بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون چند امر روشن شد. امر اول این که مقتضای قاعده اولیه جواز است، یعنی می شود عین مستأجر را به مال اجاره بیش از مال اجاره قبلی اجاره داد. قاعده اولیه جواز است. امر دوم این که توهم این که قاعده اولیه من است چون مستلزم رباست، این توهم ضعیف است، زیرا ربا در مکیل و موزون در بی شرایط خاصی دارد و ربا در قرض شرایط مخصوصی دارد که هیچ کدام از اون ضوابط عامه ربا چه در بی که شرطش مکیل و موزون است مع المواصله و چه در قرض اینجا جاری نیست. پس قاعده اولی جواز است نه من، چه این که قائلین به استلزام ربا توهم کردن. مطلب سومی که روشن شد این است که نه تنها اجماعی در کار نیست، بلکه شهرت محققی هم در بین نیست، چون بین متقدمین و متأخرین یه خلاف عمیقی هست. بر فرضی که شهرت در کار باشد یا اجماع باشد، با بودن روایات فراوانی در باب اعتماد به این اجماع ادعا شده نیست، چون نه تنها محتمل المدرک است بلکه مزنود المدرک است. مطلب چهارم آن است که اختلاف که بین قدما و متأخرین هست که نوعا قدما قائل به حرمت بودن و متأخرین قائل به جوازن، گرچه در بین قدما برخی قائل به کراهت شدن، در بین متأخرین بعضی هم قائل به حرمت شدن، ولی اون چه که بین قدما معروف است حرمت است و اون چه بین متأخرین معروف است کراهت است، نظیر علامه محقق ثانی، فخر المحققین، شهید ثانی و مانند اون. منشأ اینها اختلاف استنباط از این نصوص است. بنابراین چه این که منشأ فتوای متأخر المتأخرین که تفصیل بین این اشیاء یاد شده است، اون هم نحوه برداشت از این نصوص است. روی این امور یاد شده یک فقیه در عین حال که به افکار سایر فقها حرمت می نهد، تنها محور بحثش استنباط از این نصوص است. مطلب دیگران است که حالا چگونه اینها برداشت کردن که این چنین فتوا دادن. معلوم می شود که منشأ فتوای اینها نصوص است. حالا باید دید که اینها از این نصوص چی فهمیدن که متقدمین فتوا به حرمت دادن، متأخرین فتوا به کراهت دادن. اون چه که می تواند معیار باشد این است که چه قدما چه متأخرین از اون جهت که قائل به تفصیل نبودن، این موارد خاصه این نصوص را حمله بر تمثیل کردن نه تعیین. محور بحث چه در بین قدما چه در بین متأخرین است که هل تجوز اجاره العین المستأجره به اکثر مما استأجرها ام لا. العین المستأجره، قدما می گفتن لا یجوز، به این نصوص مانعه تمسک می کردن. متأخرین می گفتن یجوز، به این نصوص مجوزه تمسک می کردن. فخر المحققین در ایضاح می گوید اجاره العین المستأجره به اکثر جایز است، به روایات عرض تمسک می کند، چون که محقق ثانی همین کار کرده. معلوم می شود منشأ فتوا بالقول المطلق، حالا یا منعن کما هو رایج بین القدما او کراهتن کما هو دارج بین المتأخرین، این است که هر دو گروه از این روایات تمثیل فهمیدن نه تعیین. اونا که گفتن جایز نیست، به روایات دار و بیت و حانوت و اجیر تمسک کردن، با اینکه اینا عناوین خاص است. اونا که میگفتن جایز است به روایت عرض و رها و سفینه و امثال ذلک تمسک کردن، که میگفتن جایز است یا مثلا کراهت دارد جواز مال کراهه. مرحوم صاحب حدائق به صراحه پرده برداشت فرمود همونطوری که لغوی یک کارشناس لغت با تتبع موارد جزئی به ضابط کلی پی میبرد، یک فقیه هم با تتبع موارد خاصه به اون قاعده یا عام دسترسی پیدا میکند. خودش تصریح میکند که ما یه ضابط عامی در لسان نصوص نیافتیم که العین المستأجر را نمیشود به اجارت اکثر من مستأجرها اولا اجاره داد، ولی یک فقیه از مشاهده این موارد جزئی پی به ضابط عام میبرد. خب پس منشأ فتوا به جواز او من بالقول المطلق این است که هم مجوزین از این روایات خاص القاء خصوصیت کردن تمثیل فهمیدن نه تعیین، هم مانعین از این روایات القاء خصوصیت کردن تمثیل فهمیدن نه تعیین. پس یک فقیه دستش باز است، هم در اون بخش اول دستش باز است که استنباط کند آیا این نصوص حرمت را تفهیم می کند یا جواز را مال کراهه، و هم در بخش دوم که اطلاق و تفصیل است دستش باز است، چون محور هر دو فتوا مشخص شد که نحوه استنباط است. قدما القاء خصوصیت کردن از این شش چیز پی به مطلق عین مستأجر بردن گفتن جایز نیست، متأخرین القاء خصوصیت کردن از این شش چیز پی به مطلق عین مستأجر بردن گفتن جایز هست، چون که صاحب حدائق به صراحت تصریح کرده این مدام. پس در این دو محور دست فقیه باز است، هم در فتوا به کراهت یا حرمت، هم در القاء خصوصیت و عدم القاء خصوصیت. هیچ کدام به اجماع تکیه نکرده، به نص تعبدی وابسته نشده در این دو محور. حالا بحث در دو مقام است. حالا که فضای بحث روشن شد، بحث در دو مقام قرار می گیرد. مقام اول این که ما اگر القاء خصوصیت نکنیم، این اشیا را بر تعیین هم بکنیم نه بر تمثیل، حکم چه خواهد بود؟ اگر القاء خصوصیت کردیم و اینها را بر تمثیل حکم حل که حمل کردیم نه بر تعیین، فتوا چه خواهد بود؟ آیا حق با قدماست یا حق با متأخرین؟ پس بحث با این مقدمات در دو مقام تلخیص می شود. مقام اول این است که ما این روایات را بر ظاهرشون ابقا کنیم و حمله بر تمثیل نکنیم، حمله بر تعیین بکنیم. یعنی روایتی که می گوید اجاره عرض جایز است، منحصر در عرض بکنیم، تعدی نکنیم. روایاتی که میگوید دار و بیت و هانوت و اجیر را نمیشود به اجارتن اکثر اجاره داد، از این چهار تا تعدی نکنیم. روایاتی در باب سفینه و آسیا را در محد خاص خودشون هم بکنیم که القاء خصوصیت نکنیم. اگر القاء خصوصیت نکنیم، حکم این اشیاء ششگانه چیست؟ و اگر القاء خصوصیت بکنیم، حق با قدماست یا متأخرین؟ بحث بر در دو مقام قاعد بود. حالا مقام اول این است که القاء خصوصیت نکنیم، هر روایتی رو بر ظاهرش ابقا کنیم، ببینیم که از در این مقام حکم این اشیاء ششگانه چیست. چون وقتی بنا شد که القاء خصوصیت نکنیم، عناوینی که در این نصوص مأخوذ است شش تاست. دار و بیت به یک اصل برمیگردد، بین خانه و اتاق فرقی نیست. گاهی دار همون بیت است، مثل کسانی که تک بیتی زندگی میکنن. گاهی میبینید دار مشمول چند بیت است. دار یعنی خانه، بیت یعنی اتاق. حالا اونهایی که ساده زیست میکردن و کم نبودن کسانی که در صدر اسلام دارشون همون بیت بود، یک اتاق داشتن در زندگی میکردن، بنابراین دار و بیت دوتا عنوان ندارد، یک عنوان دارد. دار و بیت یک عنوان، هانوت کاروان سرا این دو عنوان، مسئله اجیر سه عنوان، دیگه چهار عنوان در کار نیست. مسکن در حقیقت فرق نمی کند، حالا یه وقتی هانوت هست یه وقتی مدرسه است، یه وقتی پاساژ است، یه وقتی مرکز کسب است، دفتر است و مالندان. اینا دیگه از اینها نمیشود گفت که به اینها نمیشود تعدی کرد، چون بنابراین است که الغاء خصوصیت نکنیم. الغاء خصوصیت نکنیم یعنی از حانوت به مطلق عین مستأجر الغاء خصوصیت نکنیم، بلو اتومبیل باشد. این چنین نمیشود الغاء خصوصیت کرد. وگرنه مرکز کسب دفتر باشد یا مدرسه باشد یا پاساژ باشد یا مغازه باشد یا مانند آن، این جهت فرق نمی‌کند. خب پس عناوین مأخوذ 6 تا شد. در باب خصوص دار و بیت و اجیر و حانوت چند روایت وارد شده است که ظاهرش تحریم است. روایات 2 و 4 و 5 باب 22 دلالت بر حرمت اجاره دار و بیت و حانوت و اجیر دارد، به اجارتن افضل من مستأجرها. اولا روایت 2 باب 22 این است، ان اسحاق بن عمار، چون این سندها نوعا معتبر هست، حالا یا بین صحیحه یا بین موثقه یا بین حسنه، فرمود بین که روایت 2 باب 20 ابی الربیع شامی عن ابی عبدالله علیه السلام سألت و عن الرجل یتقبل الارض من الدهاقین ثم یعاجرها با اکثر مما تقبلها بهی و یقوم فیها به حض سلطان. حالا این اجاره است یا مزارعه است بماند، چون فعلا بحث در ارض نیست، بس در دار و بیت و حانوت و اجیر است. قال علیه السلام لا بأس به، ان الارض لیست مثل الاجیر. از سؤال سائل معلوم می شد که در ذهن او منع بود، حالا یا قبلا از جای شنیده یا فتوایی به حرمت برای او نقل کردن. ما از اینکه سائل این مطلب رو طرح می کند معلوم شود احتمال حرمت میدهد. حالا ذهنش از کجا مشوب شده به اینکه مسئله حرام است، اون یه مسئله جدایی است. حضرت طبق این نقل میفرماید که لا بأس به، ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت، ان فضل الاجیر والبیت حرام. این در نوبت قبلم به عرض رسید به اینکه نه تنها نفی مماثله کرده بلکه تصریح به جهت اختلاف کرده و خیلی قوی ظهورش در این که اگر کسی اجیری را اجاره کرده یا بیتی را اجاره کرده، این اجیر را، این کارگر را یا این بیت را به اجاره ثانیه به اکثر بخواد اجاره بده، حرام است. روایت 4 این باب هم این است، انا ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعاجر الارض ثم یعاجرها با اکثر من مستأجرها، فقال علیه السلام لا بأس ان هذا لیس کالحانوت بر الاجیر، ان فضل الحانوت و الاجیر حرام. در روایت قبل بیت و اجیر داشت، در روایت بعد حانوت و اجیر دارد. روایت 5 این باب هم از ابراهیم المسناست که سأل ابا عبدالله، ابراهیم میمون میگوید که ابراهیم المسناست سأل ابا عبدالله، و این ابراهیم میمون در مجلس استفتا حاضر بود و مسئله رو میشنید. بابا یسمو سؤال کرده، عن الارض یستأجر و هر رجل ثم یعاجرها با اکثر من ذلک، قال علیه السلام لیس بهی بأسون ان الارض لیست به منزلت العجیر و البیت، ان فضل البيت حرام و فضل الاجير حرام، که این اسره و ازهر از اون دو طایف است. خب بنابراین دار، بیت، حانوت، اجیر، اینها اجارهشون به اکثر حرام است. تعبیر حرمت که این کلمه به مادتهی دلالتی بر منع دارد، اگر اقوایی از هیئت نهی نباشد حداقل در اون هیئت است. یه وقت هست نهی میکند، فما لا تستأجر، این نهی است که ظاهر هیئت در حرمت است. یه وقتی کلمه حرام است که به مادتهی دلالت بر حرمت میکنه نه به هیئتهی. و قرآن کریم در تحریم اشیا از ماده خیلی استفاده کرده، نه تنها از نه، از هیئت، از ماده هم خیلی استفاده کرده. همین مثال های معروف که احل الله البی و حرم الربا، قل حرم ربی الفواحش، حرم الفواحش ما زهر منها و ما بطن، اصل ما لا اجدو فی ما اوهی الیک محرمن علا طاعم یطعمه الا ان یکونه میتتن او دم مسبوحن او لحم خنزیر. در این گونه از موارد خیلی صریح و ظهور قوی در حرمت دارد که از ماده حرمت استفاده شده نه از هیئت نهی. خب پس این طایفی از نصوص درباره تحریم اجاره ثانیه این چهار چیز یا سه چیزی یاد شده دلالتش قید قوی است. اگر ما بخواهیم این روایات رو هم بر کراهت بکنیم، مسئله اعراض اصحاب، مسئله اجماع یا شهرت امثال ذالک در اون بحث‌های مقدماتی ثابت شده در کار نیست. اگر ما بخواهیم دست از ظهور این روایات برداریم، باید به روایت معارضت اقوا برداریم، یعنی در جهات داخلی نصوص معارضه پیدا کنیم، وگرنه جنبه بیرونی که اعراض اصحاب یا عدم عمل اصحاب یا قیام اجماع برخلاف، اینها نبود و نقشی ندارد، فقط در درون باید جستجو کرد. اون چه که میتواند معارض این طایفه از نصوص باشد دو روایت است. در باب 22 روایت دوم این چنین است، روایت اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان اباه کان یقول لا بأس. روایت دو باب 22 احکام الاجاره، لا بأس ان یستأجر الرجل اداره اول ارزه اول سفینته سم یعاجروها به اکثر من مستعجرها بهی ازا اصله فیها شیئا. این مسبوقه به سؤال نیست. ابتداءن خود حضرت سلام الله علیه می فرمود به این که اشکالی ندارد، بعثی نیست که کسی خانه یا زمین یا کشتی را اجاره بکنند، یعنی این منغول و غیر منغول، منتها در همین محورهای خاص بدون تعدی. ممکن است کسی از سفینه به هواپیما یا اتومبیل تعدی کند، و اما از سفینه به مطلق این مستأجره نمیتواند تعدی کند، چه منغول چه غیر منغول. فرمود لا بأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه ثم یعاجرها به اکثر من مستأجره به ازا اصله فیها شیئن. اگر یک کاری تازی کرده، بازسازی کرده، نوسازی کرده، مرمت کرده، تعمیر کرده و امثال ذالک. مفهوم این ازا اصله این است که ازا لم یصلح فیه بأسون، اگر کار جدیدی را مستأجر اول در اعیان یاد شده نکرد، بخواهد اعیان یاد شده را در اجاره ثانیه به مال اجاره اکثر اجاره بدهد فیه بأسون، بأسم بالاخره ظهور در معنی دارد. خب پس اگر مستأجر اول کار جدیدی کرد میتواند، و اگر کار جدیدی نکرد فیه بأسون. این فیه بأسون را ممکن است ما در موارد دیگر حمله بر معنی بکنیم، ولی در خصوص مورد ناچاریم هر بار کراهت بکنیم. چرا؟ برای اینکه در این روایت سه عین ذکر شده است که دو عینش جایز است و یکیش جایز نیست. یکی دار است، دومی ارز است، سومی سفینه. دا ارز و سفینه را که نوعا قائلا به اینکه می شود در اجاره ثانیه به اجارتن اکثر اجاره داد، چه مرمت بکند چه نکند، چه بازسازی بکند چه نکند. کشتی را یا ارز را اگر در اجاره اولا به مارول اجاره معین اجاره کرد، بدون بازسازی، نوسازی، تعمیر، اصلاح، میتواند در اجاره ثانیه به اجرت اکثر اجاره بدهد. حالا این داری که در وسط قرار گرفت، داری که در کنارشون قرار گرفت، چون وحدت سیاق اقتضا میکند که یک حکم داشته باشد. مفهوم این روایت این است که اذا لم یصلح فیها شیئون فیه بعثون، بعث را ما ناچاریم حمل بر کراهت بکنیم. چرا؟ برای اینکه این حدیث مشتمل بر سن این است، یکی دار است، دومی عرض است، سومی سفینه. ظاهرش این است که اگر کار جدیدی نکرد فیه بعثون، کار جدیدی کرد لا بعث فی. خب اگر کار جدیدی نکرد نمیتواند زمین یا سفینه را به اکثر اجاره بدهد؟ یقینا میتواند. پس بعث در اینجا معنی کراهت است، نه معنی حرمت. این وحدت سیاق به هم میخورد.
در این عرض در صورتی که چیزی حادث نشده باشه.
بسیار خوب، این وحدت سیاق به هم میخورد. ما الان در مقامی که دو طایفه را میخوام بسنجیم، ظهور کل واحد را فی نفسه باید ارزیابی کنیم، بعد در ترجیح احد و ظهورین بر ظهور دیگر اگر سخنی داریم ارائه بدیم. در بررسی طایفه اولا ما هرگز به طایفه ثانیه نمی پرداختیم به معارض، می گفتیم این روایات فی نفسه ها چه بر چه مدعی دلالت دارد. در بررسی اولا می گفتیم اون سه تا روایتی که خونده شد دلالتش حرمت است. حالا باید ببینیم که این روایت مجوزه فی نفسه ها تام است یا نه. بعد نوبت به جمع‌بندی بین طایفتین می رسد. این روایت فی نفسه ها دلالتش تام، میگوید به اینکه عرض و دار و سفینه اذا اصلح فیها شیئا لا بأس، مفهومش این است که اذا لم یصلح فیها بأس. این مفهوم یک کلمه بیشتر نیست به عنوان فیها بأس. یه وقت است که از باب عطف ما میتوانیم بگوییم عطف به منزله تکرر اون کلمه است، مثل این که گفتن اغتسل للجمعت والجنابه، ما میتوانیم بگوییم اینجا به منزله تکرار اغتسل است. اگر چون چه گفته بود اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه، منافات ندارد که یکی مستحب باشد به دیگری واجب، چون دوتا کلمه است و عطف هم به منزله تکرار عاطف است، تکرار اون کلمه است. و اما اگر چون چه چند چیز را کنار هم عطف بکند و یک مطلب را در همان بگوید، بگوید این امور فیه بعثون اذا اصلح فیها شیء اذا لم یصلح، این معنیش اینه که وحدت سیاق باید محفوظ باشه. لازمش اینه وحدت سیاق باید محفوظ باشه. لازمه حفظ وحدت سیاق اینه که بعث یا به معنای منع است در همه، یا به معنای کراهت است در همه. دیگر نمیشود تبعیضی در ظهور بعث قائل شد که بگو این بعث نسبت به اینها حرمت است، نسبت به اینها کراهت.
سیاق رو به هم نزن، بگیم اونجا که عرض میگه جایز هست، یعنی عرضی که درش اصلاحی صورت بگیره.
خب اون وقت پس عرض با دار فرق نمی کنن. در حالی که احدی از متقدمین و متأخرین درباره عرض فتوا ندادن که نه، سرش اینه که اونها با فهم عرفی همراه است. هیچ وقت نمی شود گفت به این که چون در خصوص این نصوص فرمود عرض مثل اینها نیست، و ما با ظاهر روایت چه کنیم؟ ظاهر روایت فرمود که عرض با بیت یکی نیست. خب بیت هم که با اصلاح میشه به اجاره ثانی اجاره داد که، و با نفی مماثله سری چه کنیم؟ اگر حکم عرض و بیت یکی باشد که اگر بیت را بازسازی کردن به اجارت اکثر میشه اجاره داد، وگرنه حرام است. عرضم به شرح زن با این نصوصی که به صراحت میگه اینا حکمشو فرق میکنه، با اینا چه بکنیم؟ ظهور اون طایفه اولا در نفی مماثله خیلی قوی است. معلوم می شود به این که حکم اینها یکی نیست. خب اگر چنون که ما ظاهر این روایت رو بگیریم، نه این روایتی که خونده شد، ظاهرش این است که مفهومش این است که اذا لم یصلح فیها شیئا ففیه بعثون، این یک معارض.
این روایت جار یه را جمع دیگه داریم، اونه که در روایت راجع به عرض در خبر عربی اینجوری تفسیر قرار شد در اونجایی که مافز مگر باشه
اون بحثم خواهد آمد. حضرت فرمود ها ما مضمونان هما مضمونانه و اینجا مضمون نیست. خود راوی سوال میکند چرا فرمود هما مضمونانه. ما قبل از اینکه به بحث نقدین و به ذمه برسیم ببینیم که خود این شش امر فی نفسه حکم تنهاییشون چی هست، بعد ببینیم که جمعشون چه خواهد بود. در این نصوص او طایفه اولا به صراحت فرمود به اینکه زمین مثل این چند چیز نیست. بعد در این روایت معارض دارد که زمین و ارض، زمین و بیت و سفینه حکمشون یکیه. ازا اصله فیشن ازا اصله ازا اصله جایز هست.
اون
بر اون معارض با همه مطلقات دو طایفه است، چه طایفه اولا چه طایفه ثانیه، فرقی در مال و اجاره نگذاشت که این باشه یا فی ذمه. اون بل همون، چه در این طایفه چه در اون طایفه درباره عرض جایز است مطلقا یا مان من جایز نیست مطلقا، چه مال و اجاره این باشد یا فی ذمه. اون معارضی است با هر دو طایفه، باید ارزیابی بشه سنجیده بشه در پایان بس. اما الان ما داریم در این معارضای اولی سخن میگیم. در همین قدم های اول طایفه اولا میگفت که ارز با اونها فرق میکند، طایفه ثانیه فهمید ارز با اونها فرق نمیکند. معارض طایفه اولا این طایفه ثانیه است. این طایفه ثانیه یکی همین دو باب 22 بود، یکی هم پنج باب 22 هست. پنج باب 22 اینه: سماعان ابی بسیان ابی عبدالله علیه السلام اینیل اکرهو این در باب خصوص پنج باب 22 در باب رهاست، ولی منتها این دو طایفه چون هم یک روایت یک باب 20 و این روایتی که خوندیم یک باب 20 که مربوط به رها بود، معارض این طایفه دو و چهار باب 22 هست. دو و چهار باب 22 دو همین بود که خونده شد، چهار این است. روایت عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یستأجر الدار ثم یؤاجرها باکثر مما استأجرها به قال لا یصلح ذلک الا ان یحدث فیه شیء. معارض بودن این روایت چهار با 22 برای اینکه تعبیر لا یصلح دارد. اگر ما از این لا یصلح کراهت فهمیدیم، اونگاه ظهور طایفه اولا در حرمت را هم بر کراهت مغلظه قائم کرد تقدیما للنص على الظاهر. اگر چون چه یک روایت به صراحت گفت این کراهت دارد، فرمود به اینکه این کراهت دار لا یصلح این کراهت دارد مگر اینکه یک کاری بازسازی درش بشه، و روایات دیگری ظهور در حرمت داشت، اون حرمت همون بر کراهت مغلظه می شود. مشابه اینکه حرمت بر کراهت مغلظه حمل شد هم در باب و کتاب المعیشه کافی هست. اونایی که شب کارن، هم روز کار میکنن هم شب کار میکنن، حق عین را ادا نمیکنن، حضرت فرمود که کسب سناء اللیل حرامون. خب حرامون یعنی کراهت مغلظه دارد. فرمود اعطوا العین حقها، حق چشم را ادا کنید، هم روز کار هم شب کار روانیست. خب این کلمه حرمت در باب کسانی که شب کارند و روز کار اطلاق شده، استعمال شده و همون به کراهت مغلظه است. از این تعبیرات داریم اگر چون چه قرینه مساعی در کار داشتیم. پس طایفه اولا دلالت دارد بر حرمت، طایفه ثانیه دلالت دارد بر کراهت. این ارزیابی کل واحد از طایفتین فی انفسهما. و اما جمع این است به این که خب این لا یصلح ظهور در کراهت دارد، یعنی لا یصلحی که در روایات هست ظهور دارد در کراهت ظهورن قویه حتی یعار ظهور اون طایفه او را در حرمت، یا لا یصلح با کراهت می سازد. لا یصلح با کراهت می سازد، نه ظهور در حرمت دارد. لایسلح در مقابلش یفسد است. این صلاح نیست یعنی فاسد است، صالح نیست یعنی فاسد است. این چه نیست که لایسلح ظهور در کراهت داشته باشد تا معارض باشد با طایف اولا که ظهور قوی در حرمت داشت. و ها کذا این روایت دو که فرمود به این که فیه بعثان، خب مفهوم میگوید به این که در همه اینها بعث است. بسیار خوب، این بعث را ما حمل بر کراهت نمی کنیم، حمل بر جامع بین الکراهت و الحرمت می کنیم. اگر چون که نصوص خاصی آمده در باب سفینه و در باب عرض که گفت جایز است و نصوص خاصی در باب دار گفت حرام است، این لا بعث را ما وحدت سیاق محفوظه. وحدت الحمدلله.